عزیزانی که جلسه قبل بحث ما رو نظاره کردند در پنجشنبه آفتاب شرقی، این جمله در برنامه مطرح شد که ماها نیاز به این داریم که مراجعه‌ای به یک کارشناس دین بکنیم و اون اعتقادات خودمون رو و اون چیزهایی که بهش باور داریم رو عرضه بکنیم که آقا من این مسیر رو تا حالا پیش رفتم و به این نکات و به این موضوعات باور دارم، آیا در مسیر درستی هستم یا نه. اون استاد و اون عالم دینی ما رو ارشاد خواهد کرد و راه رو به ما در این مسیر نشان خواهد داد، چرا که او درس این موضوع رو خونده، چرا که او سالهای عمرش رو در محضر قرآن و روایات صحیحه اهل بیت بوده، آشنایی بیشتری داره. لذا از افتخارات بنده این هستش که پنجشنبه ها در محضر استاد علوی تهرانی هستم. همینجا خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوشم.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
سلامت باشین، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم.
برای بنده هم همچنین در خدمتتون هستم. ثابتی
ما درباره ویژگی های اهل دنیا صحبت میکردیم به واسطه اینکه شما فرمودید یکی از معبودهای ما دنیاست و عده کثیری از مردمان در روی زمین دنیا رو به عنوان خدای خودشون انتخاب کردن. پرسیدیم که این آدم‌ها چی جوری‌اند؟ چه خصیصه ای دارند؟ شما فرمودید یک خصیصه نیست. این رو هم روایت پیامبر اکرم به ما آموختید. ویژگی‌هایی دارن اینها، یک به یک برشمردیم. در دومیش موندیم. یعنی بحثمون به درازا کشید. حالا یک دو هفته هم پیرو ایام فاطمیه در خصوص وجود نورانی حضرت زهرا علیها السلام صحبت کردیم. به نظرم امروز فرصت مغتنمی است که ما بحثمون رو درباره این موضوع که اهل دنیا کثیر الذهک هستند، اهل خنده بسیار هستند، این بحث رو جمع‌بندی کنیم و تمام بکنیم. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که یکی از معبودهای باطل دنیاست و برای که بشناسیم چه کسانی عبید و دنیا هستن، به اصل فرموش حضرت ابا عبدالله حسین، روایتی رو از ساعت مقدس حضرت پیامبر عظیم الشان که حدیث در معراج است و نحوه در واقع این تدوین این حدیث به این شکل است که گاهی خدا مطالبی رو بیان میکنه، گاهی پیغمبر سوال میکنه، گاهی خدا خودشون سوال میکنه. وقتی در رابطه با اهل دنیا صحبت میشه، پیغمبر سوال میکنن که اهل دنیا چه ویژگی داره؟ خدا داره اهل دنیا رو معرفی میکنه که فرمودن اهل دنیا من کسر ذهک، کسانی که زیاد میخندن. و این نکته قابل توجهه که قبلی رو هم فرموده بودن که من کسر اکل، کسانی که زیاد میخورن. دوتا عقل و ذکر هر دو لازمه زندگی است، اما زیادیش رو میگن نه، چون موجب غفلت میشه. این یک مطلب.
کسی نگه که آقا پس یعنی غذا نخوریم،
نخوریم نه،
یا نخندیم.
زیادیش رو دارم میگم. بعد ملاک برای زیادیش رو هم بیان کردن. آنگاه نکته که در رابطه با ذکر مطرح شد، اون در واقع تفکر غلطی است که از اسلام نسبت به خنده و شادی در واقع برداشت شده که مثلا اسلام با شادی مخالفه. نه، اسلام با شادی مخالف نیست. ما یه شادی داریم بدون دلیل که دشمنی خدا رو میاره. ما یک شادی داریم با توجه به اون در واقع عواقبی که در پی کارمون هست، نشعاتی که در پی زندگی دنیا وجود داره، از برزخ، قیامت و آخرت. خب اینها با توجه به سختی هایی که در اونجا وجود داره، باز دلیلی برای خنده وجود نداره. پس این دوتا رو گفتیم. سوم این بود که از دلایل رایج خنده که مردم غالبا میخندن که استهزایی که گفتیم به حسب روایاتی که بیان شد، چون در واقع این استهزا مبتنی بر غیبت، ایذا، تحقیر کردن، پس از هر سه جهت حرام. اما میمونه یکی از دلایل رایج به نام مزاح. بعد عرض کردیم مزاح از اون موضوعاتی است که در دین دو بیان نسبت بهش شده، گاهی مذمت کردن، گاهی مدح کردن. وقتی یه چنین چیزی هست، آدم باید قدری دقت بکنه. و ما رسیدیم اینه که مزاح فی نفسه اشکال نداره، منتها مزاح مندوه اون است که چارچوب داشته باشه، که ما این چارچوب رو از حیث محتوا، از حیث هدف، از حیث شیوه و نحوه مزاح مفصلا راجع به صحبت کردیم. پس خنداندن که در باب مزاح ممدوح است با توجه به چارچوبی که در این سه جهت بیان کردیم. حالا در پی خنداندن یه مقوله دیگه پیش میگه، خندیدن. خود این خندیدن هم در چارچوب اگر باشه اشکالی نداره، لذا فرمودن کثیر الذکر، نه اینکه اصل ذکر مشکلی داشته باشه، ذکری که دچار غفلت بکنه انسان رو، و اینم عمومی است نه فردی. مثلا بگه آقا من که الان دچار غفلت نشدم، توجه می‌فرمایید؟
بله.
این عمومیت داره، یعنی یک در واقع خط قرمزی داره. غفلت هم یعنی که انسان به فراموشی برسه نسبت به سبکی که باید خودشو به قرب خدا برسونه و هدف زندگی رو استیفا بکنه. به نظر میاد دیگه بحث راجع به این مسئله در واقع تداوم دادنش دیگه چیزی بیشتری نداره. میواند به اینکه آیا واقعا آیین اسلام اگر کسی بخواد مرتکب بشود دقیقا که ما هو حقه، یه همچین دینی افسردگی میاره؟ یعنی ارکان و اجزای دین اسلام افسردگی میاره؟ که این مسئله ایست که نمیتوانیم زیر بارش بریم، گرچه برخی هم مخالفین میزنن بر این که مثلا افسردگی میاره، گاهی هم میخوان جلوه علمی بهش بدن، ولی بین خالق و خلق به نظرم اون کسی که در واقع تصمیم اصلی رو بگیره خداوند علی الاست، او خلق کرده، او میداند که اگر کسی مرتکب به دین بشود هرگز افسرده نمیشه. ممکنه بعضی ها یک در واقع روان پریشی هایی در درون داشته باشن و متدین هم باشن، اما روان پریشیشون هیچ ربطی به تدینشون نداره. ممکنه بعضی ها در اثر افراط یک نحوه جمود و تعصب پیدا بکنن، اون تعصب جزء دین نیست. اسلام دین حد وسطه، نه درش افراط وجود داره نه درش تفریط وجود داره، توجه بفرمایید، نه بی توجهی، نه اینکه فقط و فقط و فقط همون چرا که اونم به اون شکلی که بعضی مرتکب میشن. ما با بعضی از متدینین کار نداریم، ما با روح دین کار داریم.
بنابراین من اسلام رو باید از سرچشمه خودش بشناسم.
ما با روح دین کار داریم. روح دین محال از افسردگی بیاره. روح دین انسان رو به خدا میرسونه. کسی که به خدا میرسه افسرده نی. حالا ممکن 10 تا مصداق هم پیدا بکنی که آقا اینا مثلا متدینن افسردن، خب شو میشه 1000 تاش هم اونور پیدا کرد که هیچ تدین اینا رو افسردن. نمیشه گفت این و آن عامل هستن، باید عواملش رو پیدا کرد، توجه
میکنم.
بنابراین اینو یه خود با دیده در واقع واقعی بهش نگاه بکنیم. گاهی اوقات هم یه مسئله سازی های دشمن میکنه که آقا مسئله اینه، در که این نیست. یا همونجور که شما فرمودید با کارشناس صحبت بکنه، خب آدم میره با 4 تا روانشناس روانپزشک صحبت بکنه، آقا واقعا در واقع التزام به دین افسردگی میاره؟ حالا یه مثلا فسق پزشکی بگه، خب باید ببینیم مأخذش چیه. ما وقتی حفظ امام صادق علیه السلام میزنیم، همین هم بگو که منبعش کجاست. حالا یه مثلا فسق متخصصی هم حرف میزنه که سوال میکنه که مأخذ فرمایش آقا کجاست، توجه میکنه؟ یه خود دقت بکنیم. یه خود بله، ما هم قبول داریم یه سری از آقایون هستن، آقایون که دارم میگم کسانی که مثلا ممکنه متدین باشن، مثلا یه افسردگی هم داشته باشن، ولی کسی هم نتونه ثابت کنه که دین علامت در واقع دلیل تأثیر در واقع افسردگی اون آدمه. بله یه متدین است که افسردم هست.
درست میفهمید؟ من تا ندیدم مثلا یه نفر، مثلا میخوام بگم حالا کاملا مثاله، که مثلا میگه برتراند راسل مثلا چون میگه آقا بخشید سند این حرف چیه، هیچ کس نمیگه،
نمیپرسنه،
ولی کافیه شما بگی قال از صادق، میگن آقا خب سندش چیه، بخشید چطور اونو نپرسیدی، اینو میپرسی قال از صادق سندش چیه؟ البته که باید قال از صادق سند داشته
باشه. بله قاعدتاً اهل بیت سلام الله علیهم اصلا دین نیاز به هیاهو نداره، چون حقیقته، حقیقت نیاز به حرفا نداره، واقعا نیازی به حرفا نداره که من مثلا فرض کنیم بخوام یه حرف بی سند بزنم، من بخوام برای امام صادق بازارگرمی بکنم، آخه من کجا هستم که بخوام برای امام صادق؟ این در واقع نهایت بی‌معرفتی نسبت به امام صادق. من اون رو نشناختم که بگم من میخوام برای او مثلا یه جایگاهی درست کنم. جایگاه او رو خدا بهش داده و خداوندم نورش رو نگه میداره، هر آن کس هم که بخواد مخالفتی میکنه خودش در واقع دچار مشکل و درد سر میشه. بنابراین عرض من اینه، اون یه بحث علمی است، اون بحث علمی بعد نیست یه دفعه تلویزیون بانی بشه، چهار تا روانپزشک درجه یک آدم بردار بیاره، دوتا روحانی کارشناس هم بیاره، اینا با هم یه بحثی بکنید. آقا راستی راستی تدین و التزام بدین افسردگی میاره. برای همیشه این بحث رو یه بار ببنده در واقع انجام بدیم و پروندهش رو ببندیم و خواهند گفتش که نه یه همچه اتفاقی نمیفته. اما برای که بحث رو ادامه بدیم عرض بکنم،
حالا من یه سوال بپرسم. شما که حالا قبل از اینکه اون برنامه تشکیل بشه و روانشناسان بیان و علما بیان با هم بحث بکنن، من از شما سوال کنم، شما که آشنا هستید به آیات قرآن و احکام دین و به همین سرچشمه ها که اسلام رو باید از سرچشمه آموخت، یعنی آیات شریفه قرآن و روایات صحیحه اهل بیت دسترسی دارید و مطالعه کردید، آیا به واقع یک مؤمن متدین متعادل، نه اونی که اهل افراط و تفریطه، این آدم مثلا در وجودش غم و اندوه و افسردگی راهی داره؟
غم و اندوه به عنوان بیماری که بشه افسردگی منشأ اختلال ذهنی و مغزیه، ربطی به این نداره که مثلا فرض کنید من چون نماز بخونم این اتفاق بیفته. انسان مؤمن متدین متعادل غم دارد به جهتی که میگه دستم خالی است و خداوند بزرگ و حقش رو ادا نکردم.
این غمشه.
این غمشه. شادی دارد چون میگه من با یه خدای کریم مواجه هستم. توجه فرمایید. شادی دارد چون میگه رسولی که با من سر و کله میزند رحمتا للعالمینه. با دشمنانش میگه انتم الطلقا، من شما رو بخشیدم، ما که دیگه رفیقشیم و از ابتدا این بوده. اینا غم و شادیه. حالا شادی های تنزل یافته به زندگی دنیاویش که داره درست انجام میشه، اولاد صالح داره، همسر خوب داره، خب اینا مبانی شادی برای یک انسان عاقل، چه برسه مؤمن. آدم مؤمن وقتی
بله شما فرزند خوب داشته باشید،
خوب این نعمت چرا شاد نباشه؟ کی جلو اینا رو میگیره؟ کدوم آدم عاقل جلو اینا رو میگیره؟ کی راجب اینا حرف زده؟ ببینید ما انکار نمی کنیم افسردگی در جامعه وجود داره، ولی قبول نداریم که افسردگی منشأش رفتارهای دینیه. ما انکار نمی کنیم که مردم ممکن است، ببینید اینم نمیخوام به ذرس قاطع بگیم، ممکن است که یک افسردگی در سطح ایران وجود، ببینید وقتی ما داریم از طریق رسانه یه چیزی رو میگیم یعنی تو حتما یک عقبه داری. خب ما میگیم ممکن است که این مطلب باشه، ولی دلیلش این حرفا که میگن نیست، اینا باید بررسی بشه. یه سختی های تو جامعه ما هست و این رو کسی انکار نمی کنه و این سختی ها باید حل بشه و این سختی ها به مردم فشار آورده، اینا رو همه قبول داریم. انشاءالله دیگران هم در حلش کوشا خواهند شد انشاءالله، ولی اینو نمیپذیرید که آقا مثلا اینا همش عامل از حضورتون که
دین عامل اینا
مثلا اینا، اینو کسی نمیپذیره برادر. توجه کنید چادر مشکی علامت افسردگی نیست. اگر این بخواد باشه خب تو مطب روانپزشکا پس آدم در واقع روانپریش افسرده ای که مثلا بدون چادر باشه نباید باشه. خب هست دیگه، همین که شما یه مستاق پیدا بکنی از این ورم هست، فرصده که پس اون دلیل علت تامنی. توجه ما رفتارهای غلط ما متدینین ممکنه یک در واقع وازدگی های تو جامعه ایجاد بکنه، ولی افسردگی نه. این خیلی واقعا خیلی به نظرم بدبینانه نگاه کردن به قضیه هست.
ببینی یه بخش کوتاهی رو برمیگرد. بیننده آفتاب شرقی هستید از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و با استاد علوی تهرانی همراه هستیم. خب بعد از خوردن و خندیدن بسیار،
چهارمین ویژگی که اهل دنیا دارن همین بحث و باز من کسر نومه، زیاد میخوابم. اصل خواب لازمه زندگی، سوره مبارکه 90 آیه 9، و جعلنا نومکم سباتا، و خداوند علیه هم ما این کاری کردیم، ما خواب رو برای شما ما یه راحت و آرامش قرار دادیم. ولی کثرت نوم رو ما باهاش مخالفیم، ما یعنی ما خدا باش مخالفیم. در حدیث اینجور اومده که 4 تا چیز هست که کمش هم زیاده: الاربعتون اربعتون القلیل منها کثیر. 4 امره که کمش هم زیاد. 1 النار القلیل منها کثیر، آتش کم، یک کمش هم در واقع زیاد، چون ممکنه یه جنگل رو به باد بده. و نوم القلیل، خواب کم، منها کثیر، خواب کم هم در واقع یک مقوله زیادیه. میدونید چرا؟ دلیلش اینه که ببینید وقتی میگه خواب کم خواب کمش هم زیاده، به خاطر این که ببینید ما مگه چند سال تو دنیا زندگی میکنیم؟ 70 سال. یه حساب کتاب میکنم، من نمیدونم الان حساب کتاب واقعی یا نه، میگن 35 سالش که مثلا شب و هیچ فعالیتی وجود نداره و خوابی. 35 سال خواب؟
و 35 سال که نه، اگه 70 سال باشه مثلا 1/3 میشه خواب.
1/3 آره. واقعا خواب؟ اون وقت با چند سال بخوام آخرت رو بسازیم، ابدالعبد رو بسازیم؟ رضاست که میفهم و نوم القلیل و نوم القلیل و نوم القلیل و من کثیر، و خواب کم از اون هم زیاده، چون شما قراره تو این 70 سال ابدیت تو بسازی. توجه میکنم چه از بکنم؟ و المرض القلیل و من کثیر، بیماری کمش هم زیاده، یه سردرد که میگیره زمین و زمان فکر کنید که تمام شده دیگه. ولی عداوه القلیل منها کثیر، دشمنی کمش هم زیاد هستش. خب در باب پرخوابی من 2 تا حدیث بخونم از وجود نازنین رسول اکرم: ایاکم و کثرت النوم، بر حذر باشید از زیاد خوابیدن، فان کثرت النوم یدع صاحبه فقیرا یوم القیامه. از پرخوابی بر حذر باشید، پرخوابی صاحبش را، یعنی اون که زیاد میخوابد رو، روز قیامت دستشو خالی قرار میده، چون عمر و فرصتشو گذاشتن برای ساختن آخرت و تو آخرت رو به واسطه خوابیدن زیاد از دست دادی. این حدیث امام صادق پا رو فراتر میذارم، میفرمایند پرخوابی نه تنها آخرت را، بلکه کثرت النوم مذهبت و دین و دنیا، هم دنیا تو از بین میبره هم آخرت تو از بین میبره. بنابراین از این جهت در واقع مذمومه. حدیث آخر رو در باب خواب از وجود نازنین امام صادق: کسانی که پرخواب هستن مبغوز خدا هستن. ان الله عز وجل یبغض کثرت النوم، خدا زیاد خوابیدن را نسبت بهش تحفر داره، چون زیاد خوابیدن در واقع هم دنیا را از بین میبره هم آخرت را از دنیا از بین میبره، و مصداق خسرت دنیا و آخره میشه. خب این 4 خصوصیتی بود که گفتم.
یه نکته رو بپرسم، و اون این که حدیثی شنیدم از امام هادی علیه السلام که حضرت فرمودن با کار بسیار از خواب خودتون لذت ببرید. ما وقتی که مثلا خیلی خسته هستیم چقدر میچسبه وقتی که میخوابیم، چقدر زود خوابمون میبره، زود میخوابیم و بعد این خواب یه وقتی برای من
کمش هم واقعا اون لذتی که امام آره. چون وقتی آدم کمش هم میخوابت بلند میشه اون لذته رو میبره، چون احساس میکنه که انرژی برگشته،
چون آدم این حدیث به نظرم داره روحیه کار و تلاش بسیار در جامعه رو ترویج میکنه که تو باید اهل تلاش و کار باشی، و یه وقتی دیگه خواب میاد تو رو میبره با خودش، اون خواب ارزشمنده. و یه نکته هم استاد، حالا به نظرم چون بحث خواب مطرح شد خوبه اینجا بیان بشه، اینکه خداوند میفرماید که من شب رو وسیله آرامش شما قرار دادم. گروهی هستند که شبها بیدار هستند، اتفاقا روز میخوابن. اینجا شما نکته ای و مطلبی ندارید؟ حالا پیرو آیات قرآن
ببینید، حال بر اساس آیه قرآن ببین، معمولا این دیگه به روح و روان انسان ها برمیگرده. اگر واقعا شب بخوابه و روز از شب بیدار باشه و روز از زندگی باز نمونه، و اگر دچار بیماری نشه، یعنی یه عده دیگه عادت و روالشون شب بیداریه، توجه میفهمید؟ لذا اونا ظاهرا دچار اشکال نمیشن، اما نظام اصلی و نظام اصلی خلقت اینه که شب بخوابن. حداقل آخه میتونه الان دیگه مثلا میگی شب مثلا بخواب، مثلا میگی ساعت 9 بخواب، میگی 9 روز اول شبه، توجه میفهمید؟ تا که 9 رو که حساب بکنی از ساعت 5 رو 4 ساعت از شب گذشته، چه اول شبی هم نیست دیگه، تقریبا سوس میشه، توجه میفهمید؟ ولی خب بر اساس اون برنامه‌هایی که وجود داره میگه خب نه که اول شب ما
شما که میفرمایید که زیاد خوابیدن، الان سوال برای بیننده به وجود میاد که زیاد خوابیدن یعنی چی؟
اون بر اساس ببینید، حالا ما نمیخوام دستور سلوکیشو بگیم، میگن مثلا اینکه 6 ساعت دیگه کفایت میکنه دیگه، ولی خب واقعا یه افرادی هستن 4 ساعت هم کفایتشون میکنه، نباید مثلا میگن نه آقا گفتن 6 ساعت، بر اساس توانمندی انسان هاست. یه آدمی است که مثلا بر اون اساس عادت کرده و بیمار نشده، اختلالی پیش براش نیومده. یه عده اصلا که بخوان شب تا صبح بیدار باشن، من خودم شب تا صبح بیدارم معمولا، توجه می‌کنم، ولی خب اختلالی برام ایجاد نشده.
خب پس استراحتتون چی میشه؟
من معمولا خورده خورده است مثلا اگه روز بشه اتفاق بیفته، اگر اتفاق بیفته.
خوابتون خیلی کمه
به نظرم میاد. حالا دیگه
مثلا شما بفرمایید که چقدر در روز
میخواید؟ ببینید من در مجموع مثلا شاید 600 700 بخوابم، اما گاهی اوقات دیگه واقعا نمیتونم مثلا شب تا صبح بیدارم، اون مثلا میخوام، ولی با خودم مبارزه نمیکنم. وقتی برنامه داشته باشم، برنامه درسی داشته باشم، کارامو انجام میدم، ولی وقتی توانشو نداشته باشم، نه دیگه خودم رو به زور نگه نمیدارم، بر اساس عرف و روال عادیش هم میکنم. ولی من معمولا شبها بیدار هستم، معمولا ولی اختلالی ایجاد نشده، توجه میفهم چه از بکنم. حالا اختلالی ایجاد نشده نه در زندگیم نه در کارم، نه اینا به کارام رسیدم،
درست،
یعنی عقب نیفتادم. گاهی اوقات هم ممکن آدم تعوش
کنه. خب شما کار دارید، یعنی بحث آرامش
شب
کمک میکنه به مطالعه؟
نه من شب که بیدار هستم برای کارم مطالعه هست، کارم مطالعه هست، بله
درست. خب خیلی ممنونم،
تمام شد وقتمون.
من نه فرصت که داریم، من میخوام یه نکته دیگرم بپرسم، پیرو بخواب و بعد دیگه بحث خوابو ببندیم و شما این رو هم ما پاسخ بدید، چون خاطرم هست در یکی از برنامه‌ها شما نسبت به سحر و قبل از اذان صبح توصیه‌ای داشتین. آیا این نکته که فرمودید که مثلا 5-6 ساعت خواب کفایت می‌کنه، این تنظیمش جوری باید باشه که کمک بکنه به بیداری سحر من؟
این که خیلی عالیه، که این که دیگه خیلی عالیه، اون یه توفیقی است که به هر کس ندهندش، ولی اگر کسی همچین تنظیمات رو تو زندگی داشت باشه خیلی آدم موفقیه دیگه. باید گفت تو باله دیگه، باید گفت تو باله
که من جوری استراحت کنم برنامه خوابم باشه که سحرم آسیب
نده. خیلی عالیه، خوش به حالش دیگه، کسی چیز دیگه نمیشه گفت دیگه.
خیلی خوب، ممنونم. خب ادامه بدیم ویژگی بعدی.
ویژگی پنجم، اهل دنیا من کسر غضب و خشمشون زیاده، خیلی زیاد خشم بینن. امام صادق علیه السلام میفرماید الغضب و مفتاح و کل شر، کلید ورودی به هر شر رو بدی غضبه. وجود نازنین حضرت امیر میفرماید بئس القرین الغضب، همنشید بدی غضب. یبدع المعایب، عیبها رو آشکار میکنه. یدن شر، بدیها رو نزدیک میکنه. و یباعد الخیر، دو خوبی ها رو دور میکنه. با خشم آدم به این سه مقوله در واقع میرسه که خوبی ها دور، بدی ها نزدیک، عیب ها آشکار، درون آدم رو میدزه. این روایات یک از رسول گرامی، الغضب یفسد الایمان، ایمان رو از بین میبره. از امام صادق علیه السلام، الغضب ممحقتون لقلب حکیم، خشم دل حکیم رو نابود میکنه. آدم که بر اثر ریاضت توانسته به جایی برسه که حکمت رو به او بدن، اون حکمت به واسطه غضب از بین میرود. از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، الغضب یفسد الالباب، عقل رو تباه میکنه. یعنی آدم که خشم بینه عاقل نیست، لذا در مقام خشم تصمیم نباید بگیره. و یبعد من الصواب، از راه درست و ثواب و صحیح دوره، ثواب به معنی اجر، ثواب صحیح بودن، درست بودن. یعنی کسی که خشم میگیره قطعا تصمیم که میگیره غلط خواهد بود. چرا؟ چون عقلش تباهه. چرا؟ چون دینش تباه شده. نه بر اساس تدین تو تصمیم میگیره، نه بر اساس عقل تو تصمیم میگیره و نه حکمتی درش وجود داره، لذا تصمیمش تماما غلطه. لذا به ما میگن آقا در موقعی که خشم میرسید
تصمیم نگیرید. خب غضب مطلقاً بده؟
غضب برای خدا که قطعاً درسته که، نه غضب برای حق که قطعاً درسته که. ببینید غضب یک حقیقتش در نهاد انسان که باید باشه و به واسطه او ضررها دفع میشود. این که حرفی نیست ما داریم. حالا این ضرر یک ضرر بالاست، مثلا فرض کنید وطن در خطر هست، ناموس در خطر، مال در خطر، جان در خطر، اینا هستش، دین در خطره، این که قطعیه، اینا باید در واقع مبارزه بشه. اما یک خشمهایی هستش که به خاطر در واقع ضعف روحه، این ضعف روحانی انسان هستش که زود خشمگین میشه و اینجا مثلا ممکنه حرکتی انجام بده که از راه درست در واقع دور میشه. مثلا در اصل خشم با همسرش درگیر میشه، با فرزندش درگیر میشه، تو خیابون مثلا هست که با دیگران اونو باید مراقبت بکنن. توجه می‌کنید؟
درست.
الغضب نار موقده، غضب آتشی فروزانه. این آتش فروزان رو امام باقر می‌فرماید الغضب جمره من الشیطان تتوقد فی قلب ابن آدم. یک شعله از آتش است که در او شیطان می‌دمد، در قلوب فرزندان آدم. یعنی آدم بدونه که اگر غضب ناک شد، نه در راه حق، نه برای خدا، غیر این دو تا رو که بذاری کنار، اگر انسان غضب ناک شد، بدونه که تحت در واقع درگیری مستقیم با ابلیسه. اونا زیاد غضب میکنن. اصل غضب باید باشه.
غضب اتفاق ذاتی باید باشه.
اصلش در ذات انسان.
آره، یعنی عرضی نیست.
نه نه نه. در
اتفاقاتی میفته که آدم خشمگین میشه.
نفس حیوانی انسان. خب نفس خشم. اید خشم باید چارچوب پیدا بکنه. به واسطه حلم.
حلم. یعنی من میتونم در بله معرض خشم قرار بگیرم
بله
و خشمگین نشوم.
بله بله. کذب غیظ کردن. ما دیگه شو نمیخوام بحث اخلاقیشو مطرح کنیم. فقط بخوام مضرات این بحثو مطرح بکنیم. با حلم، یعنی با صبوری کردن، فرمود درگیر شدن و یه دی با، حالا من یادم نمیاد کدوم معصوم گفتن آقا چرا جوابشو ندادی؟ فرمود نمیخواستم جهل او حلم منو زیر سوال ببره.
چقدر قشنگ.
ببینید جهل او، نمیخواستم حلم منو زیر سوال ببره. ازا خاطب همون جاهلون قالو
سلام
سلام علیکم برا آبو فرمید این میشه قرآنی زندگی کردن. جهلش یعنی غضب رو منشأش رو جهل میدونه، نخواست به حلم من رو زیر سوال ببره، یعنی عزت نفس خودش رو حفظ کنه. ایرا یه نکاتیست که در اثر ممارست کردن
به دست میاد.
به دست میاد بله. اینا دیگه چیزهای البته برای ما خیلی رویاییه، اما در واقع به دست یافتنی است. اینجور نیست که دست نایافتنی باشه. وقت هست من بگم
بله.
ویژگی شیشمی که وجود داره مسئله این است که اهل دنیا قلیل الرضا هستند، خوشنودوش کمه، اهل رضایت از خدا نیستن. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله. خداشناس‌ترین مردم خوشنودترین اونها به قضای الهی است. قضای الهی یه موقع مطابق میل منه، من شاکر میشم. یه خود از تمایلات من و مثلا فرض کنم موافقت با جان من دور بشه، من شاکی میشم. در حالی که من باید بدونم خدا من میبینه، یک. در حالی که من باید بدونم خدا در واقع علیم است، بعد خدا حکیمه، منو که میبینه مصالح من رو بهتر از خود من میدونه، دو خدا قادره، عاجز نیست، و سه خداوند علی اعلی کریمه، بخیل نیست. پس اگه اینو داده همین اقمنه، همین برای من خوبه. من اگه بدونم خداوند، یعنی در واقع این چهار تا صفت رو در مورد خدا باور داشته باشم به قضای خودم اشکال نمی کنم. لذا از صادق کنم این اعلم الناس، داناترین مردم، یعنی خداشناس اگر باشید، اعلم الناس بالله، خداشناس ترین مردم، این که با خدا کریمه، چه بخلی داره به تو 100 میلیون بده. ببینید یه موقع هستش که یه موانعی برای به دست آمدن این پول وجود داره، من تلاشم کردم اما کارفرما نمیده، رو لج و لجبازی رو رفتی به خدا نداره که. مثلا فرض کن رئیس اداره نمیده حقوق منو، 5 ماه من کار کردم نمیده، میگه این پول تو حساب باشه، حساب ها مثلا فرض کن شده، این رفتی به خدا نداره، این رفتی به ظلم اون آدم داره، ظالمه، حالا هر چقدر بخواد نماز بخونه بخونه. ولی اگر همین موارد رو بذاریم کنار، لب به مطلب این باشه که آقا خدا برای من یک فقری رو خواسته، یه فقری رو خواسته، یعنی تنگ دست، اگر فقر منشأش ظلم ظالم باشه اونو ما کاری نداریم، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. آقا ما یه جامعه معتدل هستیم، من ولی هر چقدر تلاش بکنم همین به درس میاد. آقا خدا کریمه، یک، خدا قادره، براش در واقع عجزی وجود نداره، دو، خدا من میبینه، من فراموش نکرده، سه، خدا نسبت به مصالح و مفاسد من عالمتر حکیمه، چهار، با این چهار مقوله این رو در اختیار من گذاشته، پس این بس. ولی اهل دنیا نیستن اینجوری راضی، نه نسبت به مقدرات خودشون راضی هستن و نه نسبت به مقدرات دیگران، نسبت به هر دوش خشم دارن به خدا. خدا چرا به او دادی؟ چرا به او اینقدر دادی؟ چرا به من ندادی؟ چرا به من دید دادی؟ چرا به من اینو دادی؟ ببینید همش داره سوال میکنه، در حالی که قال رسول الله، چقدر خوشگل این احادیث، اصلا واقعا بیداده. اذا احب الله عبدا، اینا رو درک کنیم، بچشیم، اینا برای ما افسانه است، برای اینا واقعیت داره، چون اون کسی که در این حرف رو میزنه ماینده عن الهوا، افسانه سرا نیست. میگه اگه خدای کسی رو دوست داشته باشه، ابتلاهو، او رو مبتلا میکنه، بعد چی میشه؟ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ، اگر صبوری کرد در مقابل اون سختی، اونو انتخابش میکنه، تیک میزنه بغل دستش. وَإِنْ رَضِيَ، اگر راضی شد، اصطفاهُ، او رو بر میگذیدن، میگه تو مال منی، وَاصْطَنَعْتُ کَلِ نفسی، اصلا من تو رو برای خودم خلق کردم. ببینم این ثمره کمیه که آدمی رو خلق بکنه بعد بگه من تو رو برای خودم خلق کردم.
به به، از استاد علوی خیلی ممنونم، از محبت شما و لطف شما و از بیننده هامون. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همتون رو به خدای مهربان میسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.